با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 21. پولس در اورشلیم. در اعمال رسولان فصل 21 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: کمی بعد بار سفر بستیم و عازم اورشلیم شدیم. در این سفر چند نفر از مسیحیان قیصریه همراه ما آمدند. وقتی به اورشلیم رسیدیم، به خانه شخصی به نام مناسون رفتیم. مناسون اهل قبرس و یکی از مسیحیان قدیمی بود. مسیحیان اورشلیم همه به گرمی از ما پذیرایی کردند. به این نکته توجه کنید که زمانی که پولس رسول به اورشلیم آمد، کلیسای آنجا از او به گرمی استقبال کرد. در اعمال رسولان فصل 21 آیه 18 می‌خوانیم: روز دوم پولس ما را با خود برد تا با یعقوب و کشیشان کلیسای اورشلیم دیداری تازه کنیم. کلیسای اورشلیم بایستی چه استقبال با شکوهی از پولس و همراهانش کرده باشد. دوست من، پولس اکنون یکی از پیشگامان کارآزموده است. او در خدمت خداوند عیسی مسیح بوده است و در بدن خود علائم رنج و زحمت کشیدن برای خداوند عیسی مسیح را دارد. در اعمال رسولان فصل 21 آیه 19 الی 21 می‌خوانیم: پس از سلام و احوال پرسی، پولس آنچرا که خدا به وسیله او در میان غیر یهودیان انجام داده بود به طور مفصل برای ایشان بیان کرد. ایشان ابتدا خدا را شکر کردند، بعد گفتند: برادر، خودت می‌دانی که هزاران یهودی به مسیح ایمان آوردند و اصرار دارند که مسیحیان یهودی نژاد باید آداب و رسوم یهودی خود را حفظ کنند. از طرف دیگر در میان آنان شایعه شده است که تو بر ضد قوانین موسی و آداب و رسوم یهود هستی و میگویی که نباید فرزندان خود را ختنه کنند. یهودیان آنچرا که پولس واقعا انجام میداد وارانه جلوه میدادند. پولس در واقع آنچرا که آنها ادعا میکردند تدریس کرده، تعلیم نداده بود. اکنون ما به متن جالب دیگری میرسیم که مفسرین خوب کتاب مقدس درباره آن توضیحات مختلفی ارائه میدهند. زمانی که پولس به اورشلیم رفت و انجام یک نذر یهودی را پذیرفت که با مراسم قربانی همراه بود، آیا طبق اراده خدا عمل کرد یا نه؟ ایمانداران اینجا در اورشلیم در مورد هزاران یهودی سخن میگویند که به مسیح روی آوردند. این یهودیان که کاملیت خود را در عیسی مسیح یافتند، شریعت موسی را ترک نکرده بودند. اما آنها نمی توانستند اصرار کنند که غیر یهودیان باید تحت شریعت باشند. از طرف دیگر غیر یهودیان نمی توانستند اصرار کنند که یهودیان از عمل به شریعت خودداری کنند، با اینکه آنها برای نجات یافتن به آن شریعت اعتقادی نداشتند. کسانی که اصرار می‌کنند که فیض خدا غیر یهودیان را مجبور نکرد که شریعت موسی را نگه ندارند، به نظر می‌رسد فراموش کردند که همان فیض به یهودیان اجازه داده است عمل به شریعت را ادامه دهند اگر احساس می‌کنند که اراده خدا است. به عنوان مثال می‌دانیم که پتروس برخلاف شریعت موسی چیزی نخورده بود تا زمانی که پولس را در انطاکیه ملاقات نمود. همچنین ایمانداران یهودی از خوردن چیزهایی که برای بت‌ها قربانی شده بود پرهیز می‌کردند. اما این کار وجدان غیر یهودیان را ناراحت نمی‌کرد. ولی اگر خوردن چنین گوشتی وجدان ایمانداران دیگر را ناراحت می‌کرد و باعث لغزش او می‌شد، در آن موقع انجام آن کار اشتباه بود. پولس بسیار واضح اعلام کرد که خوردن گوشت یا نخوردن آن ما را به خدا نمی رساند. در اول قرنتیان فصل 8 آیه 8 می خوانیم: اما این را بدانید که برای خدا هیچ مهم نیست که ما چه خوراکی را بخوریم یا نخوریم، زیرا نه با خوردن آن بدتر می شویم و نه با نخوردن آن بهتر. پولس همچنین نوشته است که اگر کسی تحت سنت‌های خاصی بزرگ شده باشد، فیض خدا به او اجازه می‌دهد که آن سنت‌ها را دنبال کند بعد از اینکه او خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده‌اش قبول کرده باشد. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 17 الی 20 می‌خوانیم: به هر حال هنگامی که در این مورد تصمیمی میگیرید، یقین حاصل کنید که مطابق خواست خدا عمل میکنید. ازدواج کردن یا نکردن شما باید طبق هدایت خدا باشد. در ضمن شرایط و موقعیتی را که خدا شما را در آن قرار داده است بپذیرید. این است دستور من برای تمام کلیساها. به عنوان مثال، مردی که پیش از مسیحی شدنش مطابق رسوم یهود ختنه شده است نباید از این امر ناراحت باشد، و اگر ختنه نشده است نباید حالا ختنه شود، زیرا برای یک مسیحی هیچ فرقی ندارد که ختنه شده باشد یا نشده باشد. مهم خوشنود ساختن خدا و اطاعت از دستورات اوست. وقتی خدا شخصی را دعوت می کند تا زندگی خود را به مسیح بسپارد، لزومی ندارد که او شرایط و موقعیت سابق خود را تغییر دهد. پولس این عصر را در هدایت مردم به سوی مسیح به کار برد. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 19 الی 23 چنین می‌خوانیم: این روش یک مزیت دارد، و آن اینکه من مجبور نیستم به خاطر دستمزدی که کسی به من می‌دهد مطیع او باشم. با وجود این، از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شدم تا ایشان را به سوی مسیح هدایت کنم. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می‌کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیانی هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند، با این که با طرز فکرشان موافق نیستم، اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم، زیرا هدفم کمک به ایشان است. وقتی با بت‌پرستان هستم مانند ایشان می شوم، البته نه در همه مسائل، زیرا به عنوان یک مسیحی باید مطیع احکام خدا باشم و آنچرا که درست است انجام دهم. بنابراین همرنگ آنان می شوم تا بتوانم به سوی مسیح هدایتشان کنم. وقتی با کسانی هستم که وجدانشان خیلی زود ناراحت می شود، خود را داناتر از آنان نشان نمی دهم تا اجازه دهند کمکشان کنم. خلاصه سعی می کنم با هر کس مانند خودش باشم تا مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات یابد. همه این کارها را می کنم تا بتوانم پیام انجیل را به ایشان برسانم و خود نیز با مشاهده نجات آنان از برکت الهی بهره‌مند شوم. من فکر نمی کنم که ما بایستی پولس را به خاطر آنچه در اینجا در اورشلیم انجام داده است انتقاد کنیم. فیض خدا به پولس اجازه داد تا نذر یهودی را انجام دهد تا یهودیان را به مسیح هدایت کند. اگر او غیر یهودی بود، این سوال مطرح می شود که چرا یک رسم و سنت متعلق به دیگران را انجام می دهد. اما با توجه به پیشینه پولس، عمل او قابل درک است. در اعمال رسولان فصل 21 آیه 22 الی 26 می خوانیم: حال چه باید کرد؟ چون حتما با خبر می شوند که تو آمده ای. پس ما اینطور پیشنهاد می کنیم: 4 نفر در اینجا هستند که به رسم یهود نذر کردند. تو با ایشان به خانه خدا برو و مراسم طهارت را با آنان انجام بده و در ضمن مخارج ایشان را نیز بپرداز تا بتوانند سرشان را بتراشند. آنگاه به همه ثابت خواهد شد که تو رعایت سنت‌های یهود را برای مسیحیان یهودی نژاد جایز می‌دانی و خودت نیز قانون‌های یهود را اطاعت می‌کنی و با ما در این امور هم عقیده می‌باشی. از مسیحیان غیر یهودی هم ما هرگز نخواسته‌ایم پایبند آداب و رسوم یهود باشند. فقط به آنان نوشتیم گوشت حیواناتی که برای بت‌ها قربانی می‌شوند و گوشت حیوانات مرده را نخورند و زنا هم نکنند. پولس راضی شد و روز بعد با آن 4 نفر طهارت کرد و به خانه خدا رفت. سپس اعلام کرد که 1 هفته بعد برای هر یک از ایشان قربانی تقدیم خواهد کرد. اکنون پولس چه باید بکند؟ او به اورشلیم رسیده است و توسط کلیسا از او یک پذیرایی عالی شده است. او به آنان هدایای کلیسای غیر یهودی را داده است. آنان به گزارش او گوش دادند و از شنیدن اینکه خدا غیر یهودیان را نجات داده است شادی کردند. اکنون آنان به پولس روی کرده و به او میگویند که هزاران یهودی در اورشلیم وجود دارند که به مسیح ایمان دارند و او را به عنوان مسیح و نجات دهندهشان قبول کردند. هیچ کدام از آنها نمیخواهند که در کلیسا تفرقه ایجاد شود. تنها یک کلیسای عیسای مسیح وجود دارد، نه کلیسای یهودی و نه کلیسای غیر یهودی. یک یهودی که به طرف مسیح روی آورد و به او ایمان می آورد هنوز یهودی است و از اینکه یهودی باشد دست نمی کشد. پس آنها به پولس می گویند نگاه کن، تو یک یهودی هستی، این پیشینه تو است و می خواهی که یهودیان را به خاطر مسیح به دست آوری. پولس می گوید مطمئنن می خواهم این کار را کنم. پس آنها می گویند از آنجایی که تو یهودی هستی به تو صدمه ای وارد نمی شود اگر با این 4 مرد یهودی که نذر کرده اند بروی. آنها سرهایشان را تراشیدند و به معبد می روند. آیا با آنها می روی؟ پولس می گوید مطمئنن. پولس این نذر را به خاطر اینکه به او فرمان داده شده بود که این کار را بکند انجام نداد. او انجام این نذر را پذیرفت چون می خواست این مردم را برای مسیح به دست آورد و به سوی او هدایت کند. دوست من، شما مجبور نیستید نذر کنید، ولی اگر می خواهید نذر کنید می توانید. اگر شما برای نذر می خواهید سرتان را بتراشید، این به شما ربط دارد. اگر می خواهید نذر کنید و موهایتان را بلند نگه دارید، این به شما ربط دارد. هر دو برای خداوند درست است. تحت فیض خدا شما حق دارید که این کارها را بکنید. تحت فیض خدا شما این حق را دارید که نذر کنید اگر می خواهید این کار را بکنید. فقط در این صورت می فهمید که شما با آنچه انجام می دهید نجات نمی یابید، بلکه فقط با فیض خدا است که نجات پیدا می کنید. پولس در معبد اورشلیم. در اعمال رسولان فصل 21 آیه 27 الی 28 می‌خوانیم هنوز هفته به آخر نرسیده بود که چند نفر از یهودیان آسیا پولس را در خانه خدا دیدند و مردم را به ضد او شورانیدند. آنها وی را گرفتند، فریاد زدند ای قوم بنی اسرائیل بشتابید و کمک کنید، این همان است که به ضد قوم ما موعظه می‌کند و به همه میگوید که احکام یهود را زیر پا بگذارند، حتی به خانه خدا بد میگوید و خارجی ها را نیز با خودش آورده است تا اینجا را نجس سازد. همانطوری که معمولا انبوه جمعیت انجام میدهند، ایشان نیز از روی گمان و اطلاعات نادرست عمل کردند. اعمال رسولان فصل 21 آیه 29 ادامه میدهد چون صبح همان روز پولس را با یک نفر غیر یهودی به نام تروفیموس اهل افسوس در بازار دیده بودند و تصور کردند پولس او را به خانه خدا آورده است. اکنون در اینجا بایستی به یک فرق توجه شود. پولس یک یهودی است که با آن سنت بزرگ شده و زمانی که به اورشلیم آمد وارد معبد شد. تروفیموس که یک افسوسی غیر یهودی بود ظاهراً تحت خدمت پولس تغییر و تحول یافته بود وقتی که در اورشلیم با پولس بود. اما دلیلی برای رفتن به معبد یا شرکت کردن در هر گونه آیین و مراسمی در معبد را نداشت. آنها بخشی از پیشینه او نبودند. بر پایه فیض خدا اگر می‌خواست می‌توانست آنجا باشد. منظور من از آزادی تحت فیض خدا همین است. این اشاره است به آن آزادی که خدا در مسیح به ما هدیه داده است. البته پولس می‌دانست نذری که انجام می‌داد تأثیری در نجات او نداشت. هم یهودیان و هم غیر یهودیان تنها و فقط با فیض خدا توسط عیسی مسیح نجات می‌یابند. احتمالاً نذر پولس شامل روزه گرفتن و خوردن غذاهای خاص بود. این بخشی از پیشینه او بود. امروزه که من به جاهای متفاوت مسافرت می‌کنم، تعداد زیادی از مسیحیان را ملاقات می‌کنم که انواع رژیم غذایی دارند. این موضوع همیشه باعث تعجب من بوده که تعداد زیادی اینگونه هستند. آنان به حالت دائما به من نصیحت می کنند که این و یا آن رژیم غذایی برای من چه می کند. اجازه دارم که بگویم تنها تأثیر و تفاوتی که یک رژیم ایجاد می کند در جسم و بدن فیزیکی شما است. یک رژیم غذایی شما را به خدا نمی رساند. تحت فیض خدا شما می توانید رژیم غذایی بگیرید یا نگیرید. ممکن است این کار برای سلامتی شما مفید باشد و با شرایط فیزیکی شما سازگار باشد. آن رژیم غذایی به رابطه شما با خدا مربوط نیست. کاش ایمانداران و قوم خدا می توانستند این نکته مهم را یاد بگیرند و بیش از رعایت انواع رژیم های غذایی به رابطه شخصی خود با خدا اهمیت دهند. در اعمال رسولان فصل 21 آیه 30-32 می‌خوانیم: تمام مردم شهر به هیجان آمدند و آشوب بزرگی به راه افتاد. پولس را به زور از خانه خدا بیرون کشیدند و فوری درها را پشت سر او بستند. همینطور که او را به قصد کشت می‌زدند، به فرمانده هنگ رومی خبر رسید که در شهر قوغاست. او نیز بیدرنگ با سربازان و افسران خود به سوی جمعیت شتافت. چشم مردم که به سربازان افتاد از زدن پولس دست کشیدند. به خشم و نفرت آنان از پولس توجه کنید. آنها از او متنفر هستند چون تعلیم می‌دهد که لازم نیست کسی برای دریافت نجات شریعت موسی را رعایت کند. شخص با انجام احکام و شریعت از گناهان نجات نمی‌یابد و به خدا نمی‌رسد. پولس در پیروی کردن یکی از سنن قومش آزاد بود و درست عمل کرد. او سعی داشت قومش را برای مسیح به دست آورد. اگرچه به آن هدفی که در ذهن داشت نرسید، اما من فکر می‌کنم هدف و مقصودی را که خدا داشت انجام داده و کامل کرد. اگر فرمانده و سربازانش مداخله نمی‌کردند، جمعیت پولس را می‌کشت. پولس در بند زنجیرها. در اعمال رسولان فصل 21 آیه 33 می‌خوانیم: فرمانده هنگ پولس را گرفت و دستور داد با دو زنجیر او را ببندند. سپس از مردم پرسید: این کیست و چه کرده است؟ این فرمانده پولس را به هیچ وجه نمی‌شناخت. او فریاد نزد که: او این پولس است، رسول بزرگوار غیر یهودیان. او اصلاً با این دید به او نگاه نمی کرد. آن فرمانده نمی دانست که پولس کیست و واقعا فکر میکرد که جرمی مرتکب شده است. پس او را دستگیر کرده با زنجیر بست. اعمال رسولان فصل 21 آیه 34 الی 36 ادامه میدهد. در جواب او هر کس یک چیز میگفت. وقتی در آن قوقا و جنجال چیزی دستگیرش نشد، دستور داد پولس را به برج مجاور ببرند. وقتی به پله‌های برج رسیدند، مردم چنان هجوم آوردند که سربازان مجبور شدند برای حفظ جان پولس او را روی شانه‌های خود ببرند. جمعیت نیز به دنبال آنها موج می‌زد و همگی فریاد می‌زدند: اعدامش کنید، اعدامش کنید. از آنجایی که فرمانده نمیتوانست از آشوب جمعیت به نتیجه‌ای برسد، پولس را به بازداشتگاهی برد تا بفهمد چه اتهامی بر علیه او است. انبوه جمعیت به چیزی کمتر از مرگ پولس راضی نبودند. اعمال رسولان فصل 21 آیه 37 الی 38 میگوید: وقتی وارد برج میشدند، پولس به فرمانده گفت: اجازه می فرمایید با شما چند کلمه ای حرف بزنم. فرمانده با تعجب پرسید: آیا تو زبان یونانی را می دانی؟ مگر تو همان مصری نیستی که چند سال پیش شورش نمود و با 4000 آدم کش به بیابان فرار کرد؟ فرمانده گیج شده و تعجب کرده بود. او فکر می کرد یک مجرم عادی را دستگیر کرده، ولی این مرد به خوبی به زبان یونانی حرف می زد. فرمانده این را فهمید چون خودش یک مأمور خارجی در آن منطقه بود. او فکر میکرد که پولس رهبر یک گروه است و یکی از اقوام ناراضی در صدد ایجاد آشوب میان جمعیت میباشد. در اعمال رسولان فصل 21 آیه 39 میخوانیم: پولس جواب داد: نه، من یهودی هستم، اهل ترسوس قلیقیه که شهر نسبتاً بزرگی است. خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید با این مردم چند کلمه‌ای حرف بزنم. پولس یونانی حرف می‌زد، ولی او فرماندار را مطلع می‌کند که یک یهودی است. وقتی فرماندار می‌فهمد پولس کیست، می‌گوید: خب البته من نمی‌دانستم که تو چه کسی هستی. به جلو برو و با آنها حرف بزن. در اعمال رسولان فصل 21 آیه 40 می‌خوانیم: فرمانده اجازه داد. پولس هم روی پله‌ها ایستاد و با دست اشاره کرد تا مردم ساکت شوند. وقتی کم کم آرام شدند، به زبان عبری با ایشان سخن گفت. اگرچه پولس به زبان یونانی با فرماندار صحبت می‌کرد، وقتی که جمعیت یهودی را مخاطب قرار داد، به زبان مادری آنان، یعنی به زبان عبری سخن میگوید. و همان لحظه که او آنها را با زبان عبری مخاطب قرار میدهد، زبانی که آنان دوست دارند و میفهمند، همگی ساکت شده و به او گوش میدهند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.